ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر بهداشت ایران درباره بروز وضعیت مشابه خوزستان در دیگر استان‌ها هشدار داد. سخنگوی دولت ایران خواستار بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام شد. و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام توهین به روح الله خمینی به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در حالی که 11 روز تا پایان سال 1399 باقی مانده، در این نوبت خبری 19 اسفند 99 همزمان با 9 ماه مارس 2021 امیر پوری از رادیو فردا با شما هستم. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هشدار داد در صورت شکل‌گیری خوزستان‌های دیگر تاب‌آوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. سعید نمکی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا به مرگ ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرد و گفت در این استان جوانها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است که وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با این وجود ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان تا کنون مخالفت کرده است. در همین زمینه و طبق آمار سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8500 بیمار جدید کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری امروز سه‌شنبه گفت مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 1,700,000 نفر عبور کرده است.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور رو متاسفانه طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,867 نفر رسیدند.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را حدود 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردد و به گفته او بیش از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکند.
ما فکر میکنیم هر زمان آمریکا تصمیم بگیره که با لغو تحریم ها به وظایف قانونی خودش مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کنه، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. این رو هم ما بارها گفتیم، از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتونه این روند رو تسریع کنه استقبال میکنیم.
آقای ربیعی در حالی از استقبال از روندهای دیپلماتیک سخن گفته که در روزهای اخیر تهران گفته بود در نشستی به دعوت اتحادیه اروپا که آمریکا نیز به آن بپیوندد شرکت نخواهد کرد. طی هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته‌ای ایران نامحدود نیست. عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه‌شنبه 19 اسفند با وجود عذرخواهی قبلی به اتهام آنچه توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی خوانده شد به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در ماه‌های اخیر ویدئویی از یک مصاحبه عیسی کلانتری خبرساز شد که او در بخشی از آن چنین گفته بود:
فکر میکنید که بین امریکایی ها و امام مذاکره صورت گرفت؟
نمیدونم، من خبر ندارم، چون شاید به این صورت بشه راحت‌تر گفت که حضرت امام فرزند ناخلفی برای اونا بود. اونا پشت شاه رو خالی کردن و از این فرصت هم انقلابی ها با فرماندهی امام و رهبریت امام از فرصت حداکثر استفاده کرد.
خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت آقای کلانتری به صورت بدوی به 4 ماه حبس تعزیری و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 2 سال محکوم شده است. معاون رئیس جمهور همچنین به اتهام آنچه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نامیده شده به پرداخت 40 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. عیسی کلانتری پس از واکنش برخی مقامات به ویدئوی منتشر شده از او یادداشتی که روز 8 آذر در سایت سازمان حفاظت از محیط زیست منتشر شد، پخش 40 ثانیه از یک مصاحبه 2 ساعته را موجب سوء برداشت از کلیه مطلب دانسته و در انتها از بیان آن مطلب عذرخواهی کرده بود. و اما گزارش اول این نوبت خبری که در واقع یک گفتگو هست. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی امروز با اشاره به نگرانی‌ها درباره به قدرت رسیدن نظامیان در ایران گفته در این کشور نمیتوان کودتا کرد و شرایط به گونه‌ای نیست که نظامیان سایرین را کنار بگذارند و فرد منتخب خود را جایگزین کند. علاوه بر حسین دهقان، سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه نیز 2 روز پیش با استعفا از این سمت مانند حسین دهقان اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 کرد. در گفتگویی با حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره انگیزه افراد نظامی برای ورود در انتخابات 1400 پرسیدیم و به طور کلی دیدگاهش را در این زمینه جویا شدیم.
نماینده یا مشاور نظامی آقای خامنه‌ای، آقای دهقان، این مطلب رو میگه، میخواد این رو الغا بکنه که با موافقت زمینی یا موافقت آقای خامنه ای هست. در حقیقت نیروی نظامی تصمیم گرفته که این آخرین دژ موجود رو که در اون مستقیما دخالت نداشت، هرچند آقای محسن رضایی سالها شرکت میکرد و انتخاب نمیشد، به هر قیمتی به تصرف خودش در بیاره. البته در ایران انتخاباتی که در کار نیست، این مضحکه‌ای که به نام انتخابات هست و در حقیقت شورای نگهبان اراده ولی فقیه رو از طریق صندوق‌های رأی جاری و ساری میکنه و بیعت مردمی ناآگاه رو که در صفا میستن میخره و مردم هم دست کردن که دیگر فریب بد و بدتر رو نخورند، خب انجام خواهد شد. ولی در این که نظامی ها میخوان این پست ریاست جمهوری رو تصرف کنند، اگر بخوایم انگیزه سنجی بکنیم، 3 انگیزه اصلی وجود داره. یکی این است که منابع کمیاب شده و دولت در بودجه‌هاش رضایت نظامیان رو چون منابعی در دست نداره نمیتونه جذب کنه. نظامیان به این صرافت افتادن که به هر وسیله کنترل منابع اصلی بودجه رو در دست بگیرن. مسئله دوم این هستش که مذاکره با آقای بایدن در پیشه و استدلال سپاه این است که آقای بایدن و تیم او بر سر مقدرات سپاه مذاکره خواهند کرد، در حقیقت بر سر نقش سپاه در منطقه، ماجراجویهاش، میزان دسترسیش به انرژی اتمی یا بمب اتمی و همچنین دیگر مواردی که همه مربوطه به سپاهه. و بنابراین معنی نداره که آقای ظریف یا آقای روحانی یا افرادی از این قبیل یا روحانیونی که میخواهند رئیس جمهور بشن اونها سکان مذاکره رو در دست داشته باشند. وقتی صحبت بر سر سرنوشت ما سپاهیان در درجه اوله، خود ما باید در مذاکره شرکت داشته باشیم حتی اگر مهارت رو نداریم. مسئله سوم و مهمترینه که گمان زده میشه که بالاخره در طول 4 سال یا 8 سال آینده آقای خامنه ای ممکن است که فوت کنه و مسئله جانشینی مسئله جدیست و سپاه داره یکی از ارکان مهم کنترل آینده رو در دست میگیره و وقتی این کار با رضایت آقای خامنه ای باشه، معنیش اینه که بر سر رهبر آینده که ممکن است آقای مجتبی خامنه ای باشه، با آقای خامنه ای توافق کردند و یک نوعی داد و ستد شده که ایشون قبول کرده که نظامی ها رئیس جمهور بشن و اونها هم پذیرفتن که فرزند ایشون رهبر آینده باشه. فکر میکنم که این 3 انگیزه مهمترین انگیزه هاست و البته بر سر اون رقابت بین سپاه هست. آقای دهقان وقتی میگوید که سپاه نمیتواند کودتا بکند، معنایش این است که راه‌های آسان‌تری برای چنین کودتای نظامی وجود داره و احتیاج به لشکرکشی نیست. و وقتی میگه که همونطور که ما رأی میدیم میتوانیم به عنوان کاندید هم شرکت کنیم و خودش بلافاصله میگه که بدترین گزینه اینه که رأی سازمانی داده بشه، خب این نگرانی همیشه وجود داشته، ولی در مورد انتخابات ایران سالبه به انتفاع موضوعه. به هر صورت این رأی ها تحت اراده ولی فقیه گردانده خواهد شد و این نگرانی رو مردم در بعد بسیار بالاتری دارن.
دیدگاه حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان رو میشنیدید درباره انگیزه نظامیان برای ورود به انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایران. و ما به پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
شما مرتب تکرار میکنین که اگر رهبر دستور بده تل‌آویو رو میخواید با خاک یکسان کنین. حدود یک ساله که اسرائیل داره نیروهای شما رو در سوریه بمباران میکنه. این توان شماست. شما اگر توانی داری اول اون جاهای کوچیکو به اثبات برسونین، اون قدرتتون رو، بعد بیاین برای این مردم رجز خانی کنین. برای حرفایی که میزنید همش مصرف داخلی داره.
میخوام بپرسم آقای روحانی چه اتفاق خاصی باید بیفته که شما به فکر ملت ایران باشین؟ بابا مردم خوزستان دارن نابود میشن، چه جوری باید بشه که شما به فکر تهیه واکسن باشین؟ نه این ادای آدمای خوبو دارین که به فکر مردم هستین. کوپ این واکسنتون، دروغ دروغ دروغ، بس دیگه، خجالت بکشین نمو موی سفیدتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همانگونه که در خبرها شنیدید، سعید نمکی وزیر بهداشت با هشدار نسبت به احتمال بروز شرایط بحرانی خوزستان در دیگر نقاط ایران به شهروردان التماس کرده که به سفر نروند. در گفتگویی با حسن نایب هاشم پزشک از او پرسیدیم که آیا میتوان با این شرایط امیدوار بود که کشور تا سال آینده به روال عادی بازگردد؟
خب میدونید آقای روحانی حدود یک ماه پیش صحبت از این کردن که 10 سال طول میکشه تا غلبه بشه، پیش بشه بر بیماری کووید. و البته اون موقع هم صحبت از این کردن که ظرف یک سال سعی کنن که افراد کشور واکسینه بشن. ولی که واقعیت اینه که این لحظه آمار واکسیناسیون در ایران فوق العاده پایین هست. یعنی اون چیزی که تا حالا تهیه کردن 320,000 از واکسن اسپوتنیک و 250,000 از واکسن سینوفارم که تهیه کردن، هنوز تزریق هم نکردن. اگه تمام این مقادیر رو تزریق هم بکنن کمتر از 1%، یعنی حدود 0.5% مردم ایران واکسینه میشن و حداقل میشه گفت کادر پزشکی و همراهان اون دو کسانی که تحت خطر هستن حداقل 3% هستن در حال حاضر. این عقب افتادگی نسبت به جهان در جمهوری اسلامی متاسفانه وجود داره و اگر به این شکل بخواد پیش بره قطعا این هدفی که گفتن امکان پذیر نیست. البته میدونی که در ابتدا صحبت سر این بود که واکسن اساسا نخرند و نهایتا قانع شدن، به خصوص در اثر فشار مردمی و این اعتراض مردمی که به صورت در واقع میشه گفت حداقل هشتگ واکسن بخرید در حد خیلی وسیع مطرح شد، نهایتا رضایت دادن به اینکه واکسن رو بخرن و الان هم واکسن میخواهند تهیه بکنن. ولی که تهیه واکسن چندان هم ساده نیست. وقتی که میبینیم اتحادیه اروپا با اینکه با در زمان معینی تلاش کرد برای این کار، عملا نباید قراردادهای معینی هم بس، نهایتا نتوانست به اندازه کافی واکسن تهیه بکند. ممکنه در ارتباط با جمهوری اسلامی هم چنین بشه و این صحبت آقای روحانی اساسا بلند پروازانه باشه و با واقعیت منطبق نباشه. هرچند که خب امیدواریم که بتوانند مجموعه نیروهای کادر درمانی کشور چنان فشاری رو وارد بکنند که عملا آقای روحانی یا دولت بعدی او یا به هر حال هر شرایطی که پیش بیاد به این مسئله تن بدن.
دیدگاه دکتر حسن نایب هاشم رو درباره وضعیت شیوع کرونا و مهار آن در ایران میشنیدید که عملاً پایان بخش گزارش ها و اخبار این نوبت خبری بود. میتونید صدا و پیام های خودتون رو به تلگرام به آدرس @فرداگرام بسپارید.